صفحه 35. زن پیر پسر جوان را به اتاقی در انتهای خانه برد که توسط پرده ای از نوارهای پلاستیکی رنگی از تالار خانه جدا شده بود. در درون اتاق یک میز، یک تمثال از قلب مقدس عیسی مسیح و دو صندلی قرار داشت. پیرزن نشست و از او نیز خواست بنشیند. سپس دو دست جوانک را گرفت و زیر لب دعایی خواند. به دعای کولیان میمانست. پیش از آن در راه به کولی‌های بسیاری برخورد کرده بود. سفر می‌کردند اما گوسفندبانی نمی‌کردند. مردم می‌گفتند زندگی یک کولی همیشه صرف فریفتن دیگران می‌شود. نیز می‌گفتند که آنها با شیاطین پیمان بستند و کودکان را می‌دزدند تا در اردوگاه‌های مرموزشان بردگی کنند. در کودکی همیشه می‌ترسید مبادا کولی‌ها او را بدزدند و هنگامی که پیرزن دست‌های او را گرفت این حراس قدیمی بازگشته بود. همچنان که میکوشید آرام بماند اندیشید، اما تمثال قلب مقدس عیسی اینجاست. نمیخواست دستهایش بلرزند و پیرزن حراسش را بفهمد. در سکوت دعای ای پدر ما را خواند. آن که از دستهای جوان چشم برگیرد گفت چه جالب، و دوباره خاموش شد. جوانک داشت عصبی می شد. دستهایش بی اراده شروع به لرزیدن کردند و پیرزن فهمید. جوانک بیدرنگ دستهایش را عقب کشید. پشیمان از آمدن به آن خانه گفت برای کفبینی به اینجا نیامدم. لحظه ای فکر کرد که بهتر از حق مشاور را بپردازد و بیان که چیزی بفهمد از آنجا برود. داشت به یک رویای تکرار شده بیش از حد اهمیت می داد. پیرزن پاسخ داد تو برای تعبیر رویا به اینجا آمده ای و رویا زبان خداوند است. هنگامی که خداوند به زبان دنیا سخن میگوید میتوانم کلامش را تعبیر کنم، اما اگر به زبان روح تو سخن بگوید فقط خودت میتوانی بفهمی و به هر ترتیب من حق مشاوره ام را میگیرم. پسرک اندیشید یک نیرنگ دیگر. با این وجود تصمیم گرفت خطر کند. یک چوپان همواره در معرض خطر گورکا یا خوش سالی است و همین است که خرقه چوپانی را چنان هیجان انگیز می کند و همین است که حرفه چوپانی را چنان هیجان انگیز می کند. گفت دو شب پیاپی یک رویا را دیدم. خواب دیدم که با گوسفندهایم در چراگاهی هستم. ناگهان کودکی ظاهر می شود و شروع می کند به بازی با آن جانورها. خوشم نمی آید کسی به گوسفندهایم دست بزند. از بیگانه ها می ترسند. اما بچه ها می توانند بیان که آنها را بترسانند و آنها دست بزنند. نمی دانم چرا، نمی دانم جانورها چطور سن و سال آدم ها را می فهمند. پیرزن گفت به رویایت برگرد. ماهی تا و امروی آتش است. تازه تو پول کمی داری و نمی شود تمام وقتم را بگیری. پسر جوان با اندکی بیمیلی ادامه داد. کودک تا مدتی به بازی با گوسفندها ادامه داد و ناگهان دستهایم را گرفت و من را تا اهرام مصر برد. لحظه‌ای صبر کرد تا ببیند پیرزن می‌داند اهرام مصر چیست یا نه، اما پیرزن همچنان خاموش ماند. سپس در اهرام مصر دو واژه آخر را با درنگ به زبان آورد تا پیرزن خوب بفهمد. کودک به من گفت اگر تا اینجا بیایی گنجی نهفته را می‌یابی. و وقتی میخواست نقطه دقیقش را نشانم بدهد از خواب پریدم هر دو دفعه. پیرزن مدتی ساکت ماند. سپس بار دیگر دستهای جوان را گرفت و با دقت بررسی کرد. گفت نمیخواهم اکنون چیزی بپردازی، اما اگر روزی گنج را پیدا کردی یک دهمش را میخواهم. مرد جوان خندید از روی خوشنودی. پس میتوانست اندک پولی را که داشت پس انداز کند، آن هم به خاطر رویایی که از گنج‌های نهفته می‌گفت. پیرزن حتما یک کولی بود. کولی‌ها ابله هستند. گفت پس رویا را تعبیر کن. اول قسم بخور. قسم یاد کن که در ازای آنچه به تو گفتم یک دهم گنجت را به من می‌دهی. جوان سوگند خورد. پیرزن از او خواست به تمثال قلب مقدس عیسی بنگرد و سوگندش را تکرار کند. سپس گفت رویایی به زبان دنیاست. قادرم تعبیرش کنم و تعبیر بسیار دشواری است. برای همین گمان میکنم سزاوار سهم خودم از آنچه میابی باشم. تعبیرش این است: باید تا اهرام مصر بروی. هرگز صحبتی درباره اهرام نشنیدم، اما اگر کسی که آن را نشان داده کودکی بوده، معنایش این است که وجود دارد. در آنجا گنجی را میابی که ثروتمندت میکند. جوان اول شگفت زده شد و بعد برا شد. لازم نبود برای شنیدن این موضوع به جستجوی آن پیرزن بیاید. سرانجام به یاد آورد که لازم نیست پولی بپردازد. گفت لازم نبود وقتم را فقط برای همین صرف کنم. برای همین بود که گفتم رؤیای دشواری است. مسائل ساده غیر عادی ترین مسائل هستند و تنها فرزانگان می توانند آنها را ببینند. حالا که من یک فرزانه نیستم، باید هنرهای دیگری را بلد باشم، مثلا کفبینی. و چطور باید به مصر برسم؟ من فقط رؤیا را تعبیر می کنم، نمی دانم چطور باید به آنها تحقق بخشید. برای همین باید زندگیم را با آنچه دخترهایم به من می دهم بگذرانم. و اگر به مصر نرسم؟ من هم به پولم نمی رسم، اولین بار نیست. و پیرزن دیگر چیزی نگفت. از پسر جوان خواست از آنجا برود، چون تا همانجا هم خیلی دستش را گرفته بود. صفحه 40. مرد جوان نومیدانه آنجا را ترک کرد و تصمیم گرفت دیگر رویاها را باور نکند. بیاد آورد کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. به فروشگاه رفت و کمی غذا خرید. کتابش را با کتاب خجینتری عوض کرد و بر نیمکت کنار میدانی نشست تا از باده تازه‌ای که خریده بود لذت ببرد. روز گرمی بود. این مرموز و غیر قابل درک میتوانست بدنش را کمی خنک کند. گوسفندها کنار دروازه شهر در طویله یکی از دوستان تازه‌اش بودند. در آن حوالی افراد بسیاری را میشناخت و برای همین بود که سفر را دوست داشت. آدم همواره دوستان تازه‌ای می‌یافت و با این وجود مجبور نبود هر روز کنارشان بماند. اگر آدم همواره همان آدم‌های ثابت را ببیند، و در مدرسه الهیات چنین بود، اعتراف می‌کند بخشی از زندگیش را تشکیل می‌دهد. و از آنجا که بخشی از زندگی ما می‌شوند، هوس می‌کنند زندگی‌مان را هم تغییر بدهند. اگر آدم آنطور که آنها انتظار دارند عمل نکند، به باد انتقادش میگیرند، چون هر کس فکر میکند دقیقا میداند ما باید چطور زندگی کنیم، اما هرگز نمیداند چگونه باید زندگی خودشان را بزیند. مثل زن خوابگذار که نمیداند چگونه باید به رویاهایش تحقق بخشد. تصمیم گرفت پیش از راندن گوسفندهایش به سوی دشت صبر کند تا خورشید کمی پایین تر بیاید. تا سه روز دیگر کنار دختر بازرگان میبود. آغاز به خواندن کتابی کرد که از کشیش تاریخا گرفته بود. کتاب حجیمی بود که از همان صفحه اول به بازگو کردن ماجرای یک مراسم خاک سپاری می پرداخت. از آن گذشته نام شخصیت ها پیچیده بود. فکر کرد اگر روزی کتابی بنویسد، کاری می کند تا شخصیت ها یکی یکی ظاهر شوند، تا خواننده ها ناچار نشوند همه نام ها را به خاطر بسپارند. وقتی توانست فکرش را کمی روی خواندن متمرکز کند، و دلپذیر بود چون درباره یک خاکسپاری در برف صحبت میکرد و در آن آفتاب سوزان احساس خنکای خوشایندی به او میبخشید. پیرمردی کنارش نشست و شروع به صحبت کرد. پیرمرد به رهگذران اشاره کرد و گفت اینها دارن چه کار میکنند؟ جوان به خشکی پاسخ داد کار میکنند، و خواست وانمود کند غرق در مطالعه است. در حقیقت داشت به چیدن پشمهای گوسفندها در برابر دختر بازرگان می اندیشید و اینکه دخترک مطمئن می شد که او می تواند کارهای جالبی انجام بدهد. این صحنه را بارها تصور کرده بود و هر بار هنگامی که می خواست شروع کند به توضیح دادن اینکه پشم گوسفندان را باید از عقب به جلو چید، دختر شگفت زده می شد. همچنین می کوشید چند داستان زیبا را به یاد بیاورد تا هنگام چیدن پشم گوسفندها برایش تعریف کند. بیشترشان داستان‌هایی بودند که در کتاب‌ها خوانده بود، اما آنها را طوری تعریف می‌کرد که گویی برای خودش رخ داده‌اند. دخترک هرگز تفاوتش را نمی‌فهمید چون خواندن بلد نبود. اما پیرمرد پافشاری کرد. گفت خسته است، تشنه است و جرعه‌ای از نوشیدنی مرد جوان خواست. جوان تنگش را به او تعارف کرد. شاید پیرمرد آرام می‌شد. اما پیرمرد میخواست هر طور شده حرف بزند. پرسید چه کتابی میخوانی؟ جوان فکر کرد بی ادبی کند و نیمکتش را تغییر دهد، اما پدرش احترام گذاردن به پیران را به او آموخته بود. بنابراین این کتاب را به سوی پیرمرد دراز کرد به دو دلیل: اول آنکه نمیتوانست عنوانش را تلفظ کند، و دوم آنکه اگر پیرمرد خواندن نمیدانست خودش نیمکتش را عوض میکرد تا احساس حقارت نکند. پیرمرد کتاب را همچون شیئی غریب از هر طرف نگریست و گفت کتاب مهم نیست، اما خیلی خسته کننده است. جوانک شگفت زده شد. پیرمرد نیز خواندن بلد بود و پیشتر آن کتاب را هم خوانده بود. اگر آنطور که می گفت کتابی خسته کننده بود، هنوز برای مبادله آن با کتابی دیگر فرصت داشت. پیرمرد ادامه داد: این کتاب درباره چیزی صحبت می کند که تقریبا همه کتاب‌های دیگر از آن صحبت می کنند، از ناتوانی آدم‌ها در انتخاب سرنوشت خیش، و سرانجام کاری می کند که تمام مردم دنیا بزرگترین دروغ جهان را باور کنند. صفحه 44. جوانک شگفت زده پرسید: بزرگترین دروغ جهان چیست؟ این است: در لحظه مشخصی از زندگیمان اختیار ما را بر زندگی خود از دست می دهیم و از آن پس سرنوشت بر زندگی ما فرمان روا می شود. این بزرگترین دروغ جهان است. جوانک گفت: برای من اینطور نشده. می خواستم کشیش بشوم و من تصمیم گرفتم چوپان بشوم. پیرمرد گفت: اینطور بهتر است، چون تو سفر کردن را دوست داری. جوان اندیشید: فکرم را خوانده. این تمایلی به پس دادن کتاب حجیم داشته باشد آن را ورق زد. جوانک متوجه شد که جامعه غریبی پوشیده، به عرب ها میمانست و این در اون منطقه چیز نادری نبود. آفریقا فقط چند ساعت با تایفا فاصله داشت. تنها میبایست با قایق از تنگه میگذشتن. عرب ها مشغول خرید در شهر مرتب دیده میشدن و چند بار در روز دعاهای غریبی میخواندند. پرسید: شما اهل کجایید؟ اهل خیلی جاها. جوانک گفت: هیچ کس نمیتواند اهل خیلی جاها باشم. من یک چوپانم و به جاهای بسیاری میروم، اما فقط اهل یک جا هستم، اهل شهر کوچکی در نزدیکی یک دژ قدیمی. آنجا به دنیا آمدم. پس میتوانیم بگوییم که در سالیم به دنیا آمدم. S-A-L-E-M. جوان نمیدانست سالیم کجاست، اما نمیخواست بپرسد تا به خاطر نادانیش احساس حقارت نکند. مدتی به میدان خیره ماند. آدم ها می آمدند و می رفتند و بسیار گرفتار می نمودند. در جستجوی یک راهنمایی پرسید: وضع سالیم چطور است؟ همانطور که همیشه بود. اما این راهنماییش نکرد. فقط فهمید سالیم در اندلس نیست، وگرنه تا به حال نامش را شنیده بود. لجاجت کرد: شما در سالیم زندگی میکنی؟ در سالیم چه میکنم؟ پیرمرد برای نخستین بار به گونه‌ای خوشایند قاه قاه خندید. خب من پادشاه سالیم هستم. جوانک اندیشید: مردم حرفای غریبی میزنند. گاهی بهتر است آدم مثل گوسفندها باشد که ساکتند، فقط دنبال آب و غذا هستند، و یا بهتر است مثل کتابها باشند که وقتی آدم دلش میخواهد گوش بدهد، داستان‌های باور نکردنی برایش تعریف می‌کنند. اما وقتی با آدم‌ها حرف می‌زنیم، چیزهایی می‌گویند که آدم‌ها نمی‌دانند مکالمه را چطور ادامه دهند. پیرمرد گفت: نام من ملکی صدق است. پاورقی و ملکی صدق، ملک سالیم. نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او ابراهیم را مبارک خواند و گفت: متبارک باد ابراهیم از سوی خدای تعالی، مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را از هر چیز ده یک داد. عهد عتیق، سفر پیدایش، باب 14، آیات 18 تا 20. زیرا این ملکی صدق، پادشاه سلیم و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میکرد، او را استقبال کرده به دو برکت داد و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک به او داد که او اول ترجمه شده یه پادشاه عدالت است و بعد ملک سالیم نیست، یعنی پادشاه سلامتی بی پدر و مادر و بی نسب نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات، بلکه به شبیه پسر خدا شده یه کاهن دائمی میماند. سپس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پیامبر نیز از بهترین غنایم 10:1 به دو داد. عهد جدید، رساله پولس رسول به عبرانیان، باب 7 آیات 1-4. پایان پاورقی. چند گوسفند داری؟ جوان پاسخ داد: به اندازه کافی. پیرمرد دیگر داشت زیادی در زندگی و کنجکاوی میکرد. پس دچار مشکلی هستیم. تا وقتی گمان میکنی به اندازه کافی گوسفند داری، نمیتوانم به تو کمک کنم. جوان آزرده شد، تقاضای کمک نکرده بود. پیرمرد بود که تقاضای باده کرده سر صحبت را باز کرد و به کتاب او توجه کرد. گفت: کتابم را پس بدهید، باید دنبال گوسفندهایم بروم و راهم را پیش گیرم. پیرمرد گفت: یک دهم گوسفندهایت را به من بده و من به تو می آموزم چگونه به گنج نهفته برسی. سپس جوانک رویایش را بیاد آورد و ناگهان همه چیز برایش آشکار شد. پیرزن از او پولی نگرفته بود، اما این پیرمرد که شاید شوهرش بود میخواست در ازای اطلاعاتی که وجود نداشت پول بسیار بیشتری از او بگیرد. این پیرمرد حتما کولی بود. اما در همان هنگام پیش از آن که چیزی بگوید، پیرمرد خم شد، ترکهی برداشت و شروع کرد به نوشتن روی شنهای میدان. هنگامی که خم شد، چیزی درون سینه پیرمرد درخشید با چنان شدتی که نزدیک بود چشمهای پسرک را کور کند. اما پیرمرد با حرکتی چابک که از آن شخص با آن سن و سال بعید می نمود برگشت و با ردایش آن درخشش را پوشاند. چشمهای جوان دوباره به حالت عادی بازگشت و توانست آن چرا که پیرمرد می نوشت بخواند. روی شنهای میدان اصلی آن شهر کوچک نام پدر و مادرش را خواند. سرگذشت زندگیش را تا آن لحظه، بازی های دوران کودکیش، شبهای سرد مدرسه الهیات را، نام دختر بازرگان را خواند که پیش از آن نمی دانست، چیزهایی را خواند که هرگز برای کسی بازگو نکرده بود، همچون روزی که برای شکار گوزن اسلحه پدرش را دزدید و یا نخستین تجربه جنسیش در تنهایی. صفحه 49. پیرمرد گفته بود: من پادشاه سالیم هستم. جوانک شرماگین و شگفت زده پرسید: چرا یک پادشاه با چوپانی صحبت می کند؟ دلایل منطقی دارد، اما بهتر است بگوییم مهمترین آنها این است که تو توانسته ای به افسانه شخصی خودت تحقق ببخشی. جوان نمی دانست افسانه شخصی چیست. چیزی که همواره آرزوی انجامش را داری. همه آدم ها در آغاز جوانی می دانند افسانه شخصیشان چیست. در آن دوره زندگی همه چیز روشن است، همه چیز ممکن است و آدم از رؤیا و آرزوی آنچه که دوست دارد در زندگی بکند نمی ترسد. با این وجود، با گذشت زمان نیروی مرموز تلاش خود را برای اثبات آن که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی غیر ممکن است آغاز می کند. آنچه پیر مرد می گفت برای جوانک چندان معنایی نداشت، اما می خواست بداند نیروهای مرموز چه هستند. دهان دختر بازرگان از شنیدنش باز می ماند. نیروهایی هستند که ویرانگر می نمایند، اما در حقیقت چگونگی تحقق بخشیدن به افسانه شخصی وان را به ما می آموزند. نیروهایی هستند که روح و اراده ما را آماده می کنند، چون در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد. هر که باشی و هر کار کنی، وقتی چیزی را از ته دل طلب می کنی، از این روز که این خواسته در جهان، در روح جهان متولد شده، این مأموریت تو بر روی زمین است. حتی اگر سفر کردن باشد، یا ازدواج با دختر یک تاجر پارچه، و یا جستجوی یک گنج، روح جهان از خوشبختی انسانها تغذیه می شود و یا از بدبختی، ناکامی و حسادت آنها. تحقق بخشیدن به افسانه شخصی یگان وظیفه آدمیان است. همه چیز تنها یک چیز است و هنگامی که آرزوی چیزی را داری، سراسر کیهان هم دست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی. مدتی خاموش ماندند و به میدان و مردم نگریستند. پیرمرد بود که اول صحبت کرد. چرا گوسفندبانی می‌کنی؟ چون سفر را دوست دارم. پیرمرد به فروشنده ذرت بودادهی با چرخ دستی سرخ رنگش اشاره کرد که در گوشه میدان ایستاده بود. آن ذرت فروش هم از کودکی همواره آرزوی سفر داشت، اما ترجیح داد یک چرخ دستی ذرت بوداده بخرد و سالها پول جمع کند و وقتی پیر شد یک ماه به آفریقا برود. هرگز نمی فهمد که آدم همیشه امکان تحقق بخشیدن رویایش را دارد. مرد جوان با صدای بلند فکر کرد. می بایست شبانی را انتخاب می کرد. پیرمرد گفت به این هم فکر کرده، اما ذرت فروش از چوپان معتبرتر است. ذرت فروش ها خانه ای دارند، اما چوپان ها در فضای باز می خوابند. مردم ترجیح می دهند دخترشان را به ذرت فروش ها بدهند تا به چوپان ها. قلب جوانک تکان خورد. به دختر بازرگان می اندیشید. در شهر دختر هم حتما یک فروشنده ذرت بوداده وجود داشت. و سرانجام تصور مردم درباره ذرت فروش ها و چوپان ها برای آنها مهمتر از افسانه شخصی خودشان می شود. پیرمرد کتاب را ورق زد و مشغول خواندن یکی از صفحه هایش شد. جوانک لختی صبر کرد و بعد درست همونطور که پیرمرد مزاحمش شده بود مطالعه او را قطع کرد. چرا این چیزها را به من می گویید؟ چون تو سعی می کنی با افسانه شخصیت زندگی کنی و کم مانده است از آن چشم به پوشانی. و شما همیشه در چنین زمانهایی ظاهر می شوید؟ نه همیشه به این شکل، اما هرگز از ظاهر شدن سرباز نمی زنم. گاهی به شکل یک راه حل مناسب، یک فکر خوب ظاهر می شوم. در سایر موارد در لحظه بحرانی کاری می کنم که کارها ساده تر شود و از این قبیل کارها، اما بیشتر مردم متوجه نمی شوند. پیرمرد تعریف کرد که هفته پیش ناچار شده به شکل یک سنگ بر یک کاوشگر گنج ظاهر شود. کاوشگر همه چیز زندگیش را در جستجوی زمرد رها کرده بود. در طول 5 سال کار در کنار یک رود 999,999 سنگ را در جستجوی یک زمرد شکسته بود. در آن هنگام کاوشگر به انصراف می اندیشید و تنها یک سنگ مانده بود، فقط یک سنگ، تا زمردش را کشف کند. از آنجا که او شخصی بود که زندگیش را در گروی افسانه شخصیش گذاشته بود، پیرمرد تصمیم گرفت دخالت کند. به سنگی تبدیل شد و پیش پای کاوشگر غلتید. مرد از شدت خشم و ناکامی به خاطر 5 سال از دست رفته سنگ را به فاصله دور پرتاب کرد، اما آن را با چنان نیروی پرتاب کرد که به سنگی دیگر خورد و آن را شکست و زیباترین زمرد جهان را آشکار کرد. پیرمرد با تلخی ویژه‌ای در دیدگانش گفت آدم‌ها خیلی زود دلیل زندگی خودشان را می‌آموزند. شاید به خاطر همین باشد که خیلی زود هم از آن دست می‌کشند. اما جهان این گونه است. سپس جوانک به یاد آورد که این مکالمه با صحبت درباره گنج نخفته آغاز شده. پیرمرد گفت گنج‌ها به وسیله سیلاب‌ها آشکار و توسط همین سیلاب ها مدفون می شوند. اگر می خواهی درباره گنج خودت بدانی، باید 1/10 گوسفندانت را به من بدهی. 1/10 گنج بهتر نیست؟ پیرمرد سرخورده شد. اگر با وعده آنچه هنوز نداری آغاز کنی، اشتیاقت را برای دستیابی به آن از دست می دهی. سپس جوانک تعریف کرد که قول 1/10 جنگ را به یک کولی داده است. پیرمرد آهی کشید. کولی ها زیرک هستند به هر صورت خوب است بیاموزی که در زندگی هر چیز بهایی دارد و این چیزی است که رزماوران نور میکوشند یاد بدهند. پیرمرد کتاب را به جوانک پس داد. فردا در همین ساعت 1/10 گوسفندانت را برای من بیاور، به تو یاد میدهم چطور به گنج نهفته‌ات دست یابی. عصر به خیر. و در گوشه ای از میدان ناپدید شد. صفحه 55. جوانک سعی کرد به مطالعهش برگردد، اما نتوانست فکرش را متمرکز کند. مضطرب و نگران بود، چون میدانست پیرمرد حقیقت را گفته. سراغ ذرت فروش رفت و یک پاکت ذرت بوداده خرید و در همان هنگام اندیشید آیا باید آنچه را که پیرمرد گفته بود برایش بازگو کند یا نه. سرانجام فکر کرد گاهی بهتر است بگذاریم همه چیز همانطور که هست بماند. و خاموش ماند. اگر چیزی می گفت، ذرت فروش 3 روز تمام به رها کردن همه چیز می اندیشید، اما دیگر به چرخ دستیش بسیار عادت کرده بود. می توانست ذرت فروش را از این رنج در امان نگه دارد. بی هدف آغاز به گشتن در شهر کرد تا بندر رفت. ساختمان کوچکی آنجا بود و در این ساختمان پنجره کوچکی بود که مردم از آنجا به مقصد آفریقا بلیط می خریدند. مصر در آفریقا بود. مسئول گیشه پرسید چیزی می خواستید؟ جوان همچنان که دور می شد گفت شاید فردا. اگر فقط یکی از گوسفندان را می فروخت می توانست خود را به آن سوی تنگه برساند. این فکر به حراسش می انداخت. همچنان که جوانک دور می شد، مسئول گیشه به دستیارش گفت یک خیال پرداز دیگر، پولی برای سفر نداشت. وقتی کنار گیشه بود گوسفندانش را به یاد آورد. از اینکه دوباره کنارشان باشد ترسید. 2 سال را با آنها گذرانده بود و در این 2 سال همه چیز را درباره حرفه چوپانی آموخته بود. پشم چینی، مراقبت از میش‌های باردار و حمایت از آنها در برابر گرگ‌ها. همه دشت‌ها و چراگاه‌های اندلس را می‌شناخت. بهای دقیق خرید و فروش هر یک از حیوان‌هایش را می‌دانست. تصمیم گرفت از درازترین راه به طویله دوستش بازگردد. آن شخص نیز دژی داشت و جوان تصمیم گرفت از پلکان سنگیش بالا برود و روی یکی از دیوارهایش بنشیند. از آن بالا می توانست آفریقا را ببیند. یک بار کسی به او گفته بود که مورها از آنجا آمدند و سالها تقریبا سراسر اسپانیا را در اشغال داشتند. جوانک از مورها نفرت داشت. آنها بودند که کولیها را با خود آورده بودند. از آنجا می توانست تقریبا تمام شهر را هم ببیند و نیز میدانی را که در آن با پیرمرد سخن گفته بود. اندیشید نفرین بر ساعتی که با این پیرمرد ملاقات کردم. فقط قصد داشت زنی را بیابد که رؤیاها را تعبیر می کرد. نه آن زن و نه آن پیرمرد اهمیتی نداده بودند که او یک چوپان بود. آدم های منزوی بودند که دیگر ایمانشان را به زندگی از دست داده بودند و نمی فهمیدند که چوپانها سرانجام به گوسفندهاشان دل می بندند. هر یک از آنها را دقیقا می شناخت. می دانست کدام می لنگد، کدام تا 2 ماه دیگر می زاید و کدام یک از آنها تنبل است. و نیز می دانست چگونه پشم چینی کند و چگونه ذبحشان کند. اگر تصمیم می گرفت برود غمگین می شدند. بادی آغاز به وزیدن کرد. این باد را می شناخت. مردم را باد شرق می نامیدند. پاورقی لوانته، LEVANTE، در فرانسه لوان به معنی مطلع. سرزمین های واقع در شرق دریای مدیترانه. باد لوانته یا باد شرق بادی است که از این نواحی به سوی غرب اروپا و اسپانیا می وزد. اما در گذشته به اشتباه گمان می رفت که این باد از صحرای آفریقا به سوی اسپانیا می وزد و امتداد بار سیروکوس. مترجم. چون لشکرهای کفار با همین باد آمده بودند. پیش از آشنایی با تاریفا هرگز فکرش را نکرده بود که آفریقا آنقدر نزدیک باشند. این خطر بزرگی بود. مورها می توانستند دوباره حمله کنند. وزش باد شدت گرفت. جوانک فکر کرد بین گوسفندها و گنج گیر کردن. می بایست میان چیزی که به آن عادت کرده بود و چیزی که دلش می خواست تصمیم می گرفت. دختر بازرگان هم بود، اما او به اندازه گوسفندها اهمیت نداشت، چون به جوان وابسته نبود. شاید اصلا او را به یاد نمی آورد. اطمینان داشت که اگر دو روز دیگر در آن شهر ظاهر نشود، دخترک هیچ متوجه نمی شود. برای او همه روزها یکسان بودند و هنگامی که همه روزها یکسان باشند، معنایش آن است که آدم دیگر نمی تواند رخدادهای نیکی را که هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگیش رخ می دهد درک کند. با خود گفت: من پدرم را ترک کردم و مادرم را و دژ دهکده‌ام را. آنها عادت کردند و من هم. گوسفندها هم به نبود من عادت می‌کنند. از آن بالا به میدان نگریست. ذرت فروش همچنان ذرت بوداده می‌فروخت. زوج جوانی بر همان نیمکتی که روی آن با پیرمرد صحبت کرده بود نشسته بودند و مغازله می‌کردند. به خود گفت: ذرت فروش. تمام نکرد. شدت باد شهر افزایش یافته بود و وزش آن را بر روی چهرهش احساس می‌کرد. این باد مورها را آورده بود. درست